أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اقل و اکثر بود، علم اجمالی بین اقل و اکثر در ارتباط با جریان براءت و عدم جریان براءت بحث کردیم. نوبت رسید به استصحاب. البته در موارد علم اجمالی بین اقل و اکثر عده استصحاب جاری کردن برای اثبات احتیاط و اشتغال که خواهیم گفت، و عده استصحاب جاری کردن برای اثبات براءت و فراغ ذمه که بحثمون در این بود، که فرمایش مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم ناینی رو گفتیم که آیا استصحاب از عدم وجوب اکثر جاری میشه یا استصحاب از عدم وجوب اکثر جاری نمیشه. آیا خویی در ارتباط با جریان استصحاب، ایشون میفهمن استصحاب عدم وجوب از اکثر معارض با استصحاب عدم وجوب اقل است. اگر شما بخواید بگید که ما حالت سابقه داشتیم که اکثر واجب نبوده، خب در برابر میگیم خب ما حالت سابقه داشتیم که اقل واجب نبوده. پس تو این دو استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه، تساقط میکنه، پس استصحاب جریان نداره. و ایشون معتقدن که استصحابی که بخواد براءت رو برای ما اثبات بکنه و تأمین بیاره برای ما وجود نداره، للمعارضه. اگر از آقای خویی سوال کنید که خب پس اینو چرا در براءت نگفتید، اونجا در براءت نگفتید تعارض بین براءت از اقل و براءت از اکثر، و اونجا گفتید که نه فقط براءت از اکثر جاری میشه و علم اجمالی هم منحل میشه، در براءت تعارض ندیدید، اما در استصحاب چرا تعارض میبینید؟ میگید وجوب اقل و وجوب اکثر، استصحاب عدم وجوبشون با هم دیگه تعارض میکنن. آقای خویی در جواب می‌فرمان که فرق است بین براءت و استصحاب، چون براءت همیشه در چی جاری میشه؟ در اینکه یک کلفت زائده‌ای باشه، مولا با براءت می‌خواد این کلفت زائده رو بردارد، اینجا براءت جاری میشه. ولی استصحاب ضرورتاً کلفت زائده نیست، استصحاب حالت سابقه است. حالت سابقه میتونه چی باشه؟ میتونه تأمین خاطر باشه، میتونه عدم وجوب باشه. پس براءت فقط در ارتباط با الزام جاری میشه، ولی استصحاب هم در ارتباط با الزام جاری میشه، هم در ارتباط با عدم الزام جاری میشه. از این جهت ما در ارتباط با اقل و اکثر گفتیم که تعارض براءت نداریم، چون اطلاق که کلفت زائده نیست که ما براءت از اطلاق جاری کنیم، اونی که کلفت زائده است تقییده. از این جهت گفتیم براءت از تقیید جاری می شود و معارض با براءت از اطلاق نیست. پس براءت جاری شد ولی استصحاب جاری نمیشه. دلیل عدم جریان استصحاب هم عبارت است از این که خلاصه اینجا یه استصحاب عدم وجوب اقل داریم، یه استصحاب عدم وجوب اکثر، چون استصحاب ها با هم تعارض میکنه جریان پیدا نمیکنه. از این جهت خب اگر منظور ما از استصحاب همین استصحاب عدم وجوب اکثر باشه که مشکلش اینه، اما اگر منظورتون از استصحاب استصحاب عدم جزئیت جزء مشکوک باشه، ایشون میفهمن جزئیت یه امر انتزاعی است که از امر به مرکب انتزاع میشه، پس رفع او به رفع منشأ انتزاعه. یعنی اگر مولا میخواد جزئیت رو برداره، باید امر به مرکب رو برداره تا جزئیت برداشته بشه. هیچ وقت امر انتزاعی بدون رفع منشأ انتزاعش قابل رفع نیست، همانطور که بدون وضع منشأ انتزاعش قابل وضع نیست. خب پس استصحاب عدم جزئیت در حقیقت استصحاب عدم تعلق امر به مرکبه از این جزء مشکوکه. خب اگر استصحاب عدم جزئیت، استصحاب عدم تعلق امر به مرکب از این جز باشه، باز معارضه میکنه به استصحاب عدم تعلق امر به عقل، باز این تعارض استصحاب پدید میاد. پس نکنید اما این که شما میخواید استصحاب از عدم وجوب اکثر جاری کنید که معارضه وجود داره، اما میخواد استصحاب از عدم جزئیت جاری کنید که برگشتش باز به عدم وجوب مرکبه که باز معارض است با اون استصحاب قبلی. از این جهت مرحوم آقای خویی میفهمن که استصحابی که بخواد برای شما براءت و تأمین ایجاد بکنه در اینجا وجود نخواهد داشت. این کلام مرحوم آقای خویی است. اما برخلاف آقای خویی، آقای صد میفهمن استصحاب عدم وجوب اکثر در اینجا مشکلی نداره. ایشون میفهمن ما استصحاب عدم وجوب اکثر میکنیم. کلام مرحوم نائینی و شیخ دیروز یادتونه که سه تا استصحاب تصویر میکرد: عدم وجوب اکثر، عدم وجوب ضمنی جز و عدم جزئیت. اون عدم وجوب ضمنی جز همین مشکلی رو در نظر آقای خویی داره که عدم جزئیت داره، چون وجوب ضمنی وضعش به وجوب مرکبه، رفعش هم به رفع مرکبه، یعنی اون اشکال اون قسم سوم هم همین اشکال عدم جزئیت. و این اشکالی که آقای خویی در ارتباط با عدم وجوب اکثر کردن همون اشکالی بود که مرحوم نائینی و شیخ هم مطرح کردن دیگه. این اشکال معارضه اشکالی است که هر کس استصحاب عدم وجوب اکثر رو مطرح کرده، اشکال معارضه رو مطرح کرده. آیه صد میگه اتفاقا من میخوام استصحاب عدم وجوب اکثر بکنم و این استصحابم معارضه با استصحاب عدم وجوب اقل نیست. چرا معارض نیست؟ آیه صد میفهمند شما برای چی میخواید از عدم وجوب اقل استصحاب جاری کنید؟ اگر میخواد استصحاب عدم وجوب اقل جاری کنید که اثبات کنید اکثر واجبه، این که میشه اصل مثبت. پس استصحاب عدم وجوب اقل برای اثبات وجوب اکثر این که مثبته، صحیح نیست. پس اینو که نمیشه استصحاب کنید، اما میخواید استصحاب کنید عدم وجوب اقل را که بگید اقل را میتوانم نیاورم. ما در اقل و اکثر گفتیم اقل را علی ای حال باید بیاری. شما نمیتونی استصحاب کنی عدم وجوب اقل را تا ثابت کنی من میتونم اقل را نخونم. چرا؟ چون اقل را که علی ای حال باید بیاری، چه اکثر واجب باشه چه اقل واجب باشه. شما میتونید تأمینی از اتیان و عقل پیدا کنی چون علم اجمالی داری دیگه، این که میشه مخالفت قطعیه با علم اجمالی. اگر شما قرار باشه استصحاب عدم وجوب عقل جاری کنید تا نتیجه بگیرید که من امنیت دارم از عدم اتیان و عقل، این که مخالفت قطعیه با علم اجمالی. هیچ اصلی نمیتواند مخالفت قطعیه با علم اجمالی رو تصحیح کنه. پس شما استصحاب عدم وجوب عقل نمیتونید بکنید، چون استصحاب عدم وجوب عقل باید یکی از این دو اثر رو داشته باشه، یا باید اثبات کنه که اکثر واجبه که این اصل مثبته، یا باید برای شما تأمین از اتیان و عقل بیاره بگه تو میتونی اصلا عقل رو انجام ندی، اینم که نمیتونه. خب پس اگر استصحاب عدم وجوب عقل هیچ اثر نداره، این استصحاب جاری نمیشه. شما اگه نگفتید از شرایط جریان استصحاب اینه که استصحاب زا اثر باشه، این استصحاب که بی اثره. خب حالا که استصحاب عدم وجوب عقل جاری نشد، استصحاب عدم وجوب اکثر بلا معارض جاری میشه. پس این که آقایون گفتن استصحاب عدم وجوب اکثر معارضه میکنه با استصحاب عدم وجوب اقل، نه، حرف تمامی نیست. روشن شد فرمایش های صد؟ دیگه این اشکال با آقای خویی، آقای نائینی و شیخ و دیگرانی که هر کس گفت استصحاب عدم وجوب اکثر، گفت معارضه میکنه با استصحاب عدم وجوب اقل، هر دوشون حادثه. چرا در این جاری میکنی در او جاری نمیکنی؟ دو استصحاب للمعارضه تساقط میکنن، پس دیگه به استصحاب نمیشه تمسک کرد.
نمیشه بگم
اقل لنفسه رو میتونم ترک کنم، یعنی اقل بدون جزء زائد میتونم ترک کنم.
اقل لنفسه یعنی اینکه بگم فقط اقل به موقع اقل واجب است، این بر میتونم ترکش کنم. اصلی استثار عدم وجوب یه وقت
نه، اقل لنفسه یعنی من میتوانم اقلی که در او اکثر رو نیارم ترک کنم.
اقلی که خودش واجب باشه به تنهایی، واجب نفسی من اقل باشه، من میتونم اون رو ترکش کنم. بله اگه استثاب کنم عدم وجوب اقل علا کل تبدیل میشه مخالفت قطعی و اشکال نداره.
نه فرمایش ایشون اینه که اونی که آقایان میگن استصحاب میکنیم یعنی اقل به حده رو استصحاب میکنیم. آقای صد میگه اون این فایده نداره، چه نتیجه میگیرید از این استصحاب؟ درسته این حادثه، یعنی عدم وجوب اقل به حده یه امر حادثه، یه امر حادثه. شما میگید من یه امر حادث رو استصحاب کردم. آقای صد میگه خب چه اثری داری استصحاب؟ اگر شما این عقل رو ترک کردی، یعنی این اجزای عقل رو نیاوردی، شما معاقب نیستی، این که مخالفت قطعی علم اجمالیه. نه میدونید این همون حرفی است که من در مختار خودم گفتم، نکنید ذات واجبه. درسته فرمایش شما نسبت به وجوب درسته، ارکان استصحاب تمامه. آقای صد میگه خب فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که من میتونم این ذات رو ترک کنم، میتونم الله اکبر نگم، میتونم فاتحه کتاب نخونم. اگه همچی اثری داره خب استصحاب کنید. اگه من این ذات رو میتونم با استصحاب ترک کنم، ذات عقل رو اگه میتونم ترک کنم خب استصحاب کنم، ولی اگه نمیتونم این ذات رو ترک کنم پس استصحاب فایده نداره برای من. شما اثبات کردید قبول، استصحاب کردم اقل لنفسه واجب نیست، بسیار خوب. حالا فایدهش چیه؟ میتونم دیگه نگم الله اکبر، میتونم قرائت نخونم. میگه نمیتونی که، پس فایده نداره دیگه.
حالا ما قبول داریم که اقل لنفسه با اقل لنفسه با فرق، یعنی اقل لنفسه خودش یک استحقاق ثواب و استحقاق عقاب جداگانه داره، اقل لغیره اونو نداره اگر اکثر واجب باشه. خب من از همین استصحاب اون عقاب و ثوابی که نسبت به اقل لنفسه هست من عدم وجوب داری میدونم و میگم مولا
حالا میتونید ذات اقل رو ترک کنید؟ پس فایده نداره.
من تأمین از عقاب اقل لنفسه دارم دیگه بعد از جریان عدم وجوب.
نه تأمین دارید اون زمانی فایده داره که بتونید هیچ کدوم از این اجزا رو نیارید. نکنید ما نماز ده جزئی داریم که نه جزئش که مشترک، اون جزء تسلیمش هم مشکوکه. من اگه با جریان استصحاب عدم وجوب عقل بتونم اون نه جزء رو نخونم خوبه، میگم اون یک جزء آخر رو میخونم. ایشون میگه این که مخالفت قطعی علم اجمالی. این تقریبا همونی بود که ما تو مختار گفتیم دیگه. ما در مختار خودمون تو اقل و اکثر همینطور تقریب کردیم که بودیم خب مخالفت قطعی علم اجمالی میشه. آقای زد و همون وقتی مخالفت قطعی میشه پس استصحاب عدم وجوب اقل نتیجه نداره چون بیفایده قابل جریان نیست و شرط در جریان استصحاب زااثر بودن. صرف اینکه شما بگید ارکان استصحاب تمامه ولی هیچ فایده ای هم نداره، ایشون میگه جاری نمیشه. نه استصحاب عدم وجوب اکثر صرفا برای من اثبات میکنه که اکثر برای من تنجیز نداره. اکثر تنجیز نداره نتیجهش میشه یعنی اون جزء مشکوک اگه نیاوردی عقوبت نمیشه، چون اون نه جزئی که علم اجمالی داشتم همون جزء مشکوک رو میتونم نیارم. یعنی اون کارید اثر استصحاب عدم وجوب اکثر همینه که همین جزء مشکوک قابل ترکه، میشه امتثال کرد، این میشه اثر. ولی در استصحاب عدم وجوب اقل ایشون میگن نه. از این جهت
عدم وجوب اکثر که
ده جزئی رو لازم ندارم، ولی چون ما به علم اجمالی ذات اقل رو بیاریم در حقیقت فائدش ترک جز زائده، فائدش اینه. ولی ذات اقل رو که من باید به حسب علم اجمالی بیارم اون ذات اقل رو.
چی فهمید؟ احتمال لغیر بودن رو میگفتیم بعد از بین ببریم چون ساختوسی گفتن که ما چون احتمال یه غیر بودن داریم خب اشتغال یقینی فلا غیر این میخواد این استثاری که آقای سعد معارضش رو از بین بردن باید بازم مثبت باشه تا هم احتمال یه غیر بودن از بین بردن.
نه اتفاقا این فرمایش های سعد دیگه جواب صاحب فصول شد، چون صاحب فصول گفت که ما که علم داریم که عقل رو باید بیاریم اما لنفسه او لغیره دیگه، درسته؟ ایشون میگه من استصحاب عدم وجوب اکثر میکنم، نتیجهش اینه که جز زائد رو نباید بیارم، پس دیگه اون علم من امتثالش به اتیان اکثر نیست دیگه، امتثالش به اتیان ذات عقله. این فرمایش آیه صد جواب اون کلام صاحب فصول شد، چون صاحب فصول گفت وقتی که من علم تفصیلی دارم که عقل را باید بیارم امال نفسه و امال غیره، امتثال این علم تفصیلی من به اتیان اکثره. بعد ایشون میگه خب وقتی که شما اصلی دارید که عدم وجوب اکثره، بعد اینو جاری میکنید. البته اگه آیه صد میتونست عدم جزئیت جزء زائد یا عدم وجوب جزء زائد رو جاری بکنه که راحت تر بود، آدرس خیلی سر راست بود، ولی به خاطر همون اشکالاتی که قبلا هم خود ایشون مطرح کرد که گفت جزئیات مجهول نیست و امثال این حرفا و تنجیز و تعذیر نداره، در اونا جاری نکرد، گفت خود عدم وجوب اکثر رو من جاری میکنم، میام اکثر واجب نیست. حالا که اکثر واجب نیست نکنید، ما حالا که اکثر واجب نیست اما میخوام بگیم پس وجوب اقل غیره نیست، این میشه مثبت. ولی یه وقت میخوام بگیم نه، اگه ذات عقل رو آوردی دیگه تو تأمین داری. آی صد میگه من اینو میگم، من نمیگم چون عدم وجوب اکثر رو جاری کردی پس اون عقل واجب لنفسه است لا لغیره، اگه اونو بگم مثبته. من همین مقدار میخوام بگم اگه تو ذات عقل رو آوردی نسبت به اون بقیهش دیگه تأمین داری. چرا؟ چون عدم وجوب اکثر جاری کردی. ایشون میگن استصحاب عدم وجوب اکثر تمامه. به نظر میاد اشکال آیه صد اشکال خوبی است و اون بحث علم اجمالی موجود و مخالفت قطعیه در حقیقت اون نکته‌ای بود که مقفول آقایون بود، از این جهت گفتن خلاصه دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه. خب این استصحاب در حقیقت برای اثبات براءت بود. عده‌ای در برابر اومدن گفتن نه آقا اصلا اینجا استصحاب نتیجه اشتغال میده، نتیجه براءت نمیده. گفتن اگر ما استصحاب در اقل و اکثر جاری کنیم نتیجهش چیه؟ نتیجهش لزوم احتیاطه، نه نتیجهش براءت. استدلال اونا چیه؟ استدلال اونا اینه که ما میدونیم یه وجوبی بر عهده ما هست، وقتی که اقل رو انجام دادیم شک میکنیم که این وجوب ساقط شد یا ساقط نشد یا ادامه داره، چون اگه اکثر باشه باید اون جزء زائد رو انجام بدیم، استصحاب بقای وجوب میکنیم. این مثل استصحاب قسم ثانی از استصحاب کلی است، فرد طویل و قصیر. شما میدونستید که یه تکلیفی هست، یه جامعه هست، نمیدونستید در ضمن فرد قصیره که تمام شد یا در ضمن فرد طویله که کماکان باقیه، استصحاب کلی و جامع میکنید. ما در اینجا میدونستیم یه وجوبی بر عهدمون هست، با اتیان عقل نمیدونیم اون وجوب تمام شد یا اون وجوب کماکان بر عهده ما وجود داره، خب استصحاب بقای وجوب میکنیم. میان اتفاقا نتیجه استصحاب در این بس اشتغال نه براءت. چرا اشتغال؟ مگه شما یقینه به اینکه وجوبی در عهدتونه نداشتید؟ چرا؟ الان که ذات عقل رو انجام دادید آیا اون از عهده شما برداشته شد یا برداشته نشد؟ نه برداشته نشد. خب اگه برداشته نشد کماکان وجود داره دیگه، با استصحاب ما اثبات اشتغال میکنیم. اتفاقا این میشه استصحاب کلی قسم ثانی. چرا میگیم کلی؟ چون جامع وجوب رو استصحاب میکنیم، جامع وجوبی که اما در ضمن اقله و اما در ضمن اکثره، ما داریم کلی وجوب، کلی وجوب که در ضمن یکی از این دو فرد رو استصحاب میکنیم. اجزای اقل رو آوردیم مثل فرد قصیره که تمام شد اون وجوب، یعنی براءت ذمه حاصل شد یا کماکان اون وجوب بر عهده ماست، خب نه استصحاب میکنیم تداوم وجوب رو. این تقریب برای استصحابی است که قرار مثبت تکلیف باشه و نتیجهش احتیاط و اشتغال باشه. آیا ناینی اشکال میکنن؟ نه بقای وجوب، ما الان در حقیقت میگیم وجوب کماکان باقیه، نتیجه دقت کنید، نتیجه عقلی بقای وجوب لزوم امتثاله و این مشکل نداره. یعنی هر جا شما استصحاب کردید بقای وجوب را، موضوع حکم عقل به اطاعت تحقق پیدا کرده و این اصل مثبت نیست دیگه. مثل هر جا که شما وجوب رو در حقیقت استصحاب میکنید، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال ثابته، خب باید امتثال بکنید. آیه ناینی به این استصحاب اشکال میکنه، میگه شما وقتی که استصحاب بقای وجوب کردید خواستید چی اثبات کنید؟ اگه میخوان اثبات کنید پس اکثر واجبه که این اصل مثبته. یعنی وقتی شما استصحاب کردید بقای وجوب را، پس واجب شما اکثر است، این که میشه اصل مثبت. و اگر میخواید استصحاب کنید بقای وجوب را، میخواید استصحاب کنید بقای وجوب را تا بگید اشتغال ذمه داریم ما، یعنی اصلا استصحاب برای اثبات اشتغال ذمه جاری شد، های ناینی میفهمند که ما برای اشتغال ذمه که به استصحاب نیاز نداریم، اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیستی، این که مقتضای علمه. شما مقتضای علم اجمالیتون این بود که اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیست، مگه استصحاب لازم داره؟ وقتی که علم دارید که اون علم اقتضایش اشتغاله، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، چرا باید استصحاب بکنید؟ اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیست. پس آیه ناینی در حقیقت شک در امتثال دارید دیگه. دیگه تنجز علم اجمالی صاف حضور گفت شما اقل اعمال نفس اول غیره برای شما منجز نیست، خب نمیدونید امتثال شده یا نه، اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینیست. پس نه، همون که انحلال شده کلام آقای صاحب فصولیاتتون دیگه، همون که میگه انحلال شده عقل رو دیگه علم وجدانی به وجوب دارن، میگه همون عقلی که علم اجمالی به وجوبش داری اعمال نفسه اعمال غیره دیگه، پس با اتیان ذات عقل امتثالش رو یقین نداری، خب اشتغال یقین مستدی فراغ یقینیست. خب این علم، این اقتضای علم دیگه، چیزی که اقتضای علمه که اصل لازم نداره، شما برید استصحاب جاری کنید که لولا جریان استصحاب هم علم میگفت که شما باید فراغ یقینی حاصل کنید. یعنی اشتغال میشه همین؟ نکنید یه وقت میخواد بگید من به استصحاب اثبات کردم که اکثر واجبه، ایشون میگه اصل مثبته. یه وقت میگید به استصحاب اثبات کردم که هنوز مشغول الذمه، که همین میگه مشغول الذمه که علم اجمالی اقتضا میکرد، استصحاب نمیخواست. وقتی که شما علم اجمالی داشتید اینطوری. حالا نقض با آقای ناینی اینه که در همه استصحاب کلی قسم ثانی اینه که شما چرا در اونجا پذیرفتید. حالا من فعلا نمیخوام خودم اشکال کنم، بذارید کلمات آقایون رو بخونیم، اگه چیزی ته مسئله مون بعد، چون نقض و ابرام خودشون زیاد به هم کندن. آره حالا اون اشکال بمونه. البته این حرف مبتنی بر یه مبنایی است، من چون این مبنا مهمه عرض میکنم. آقای صد اشکالی که میکنن اینه که اصلا آیا وجوب با امتثال ساقط میشه ساقط نمیشه. آیه صدر معتقدن که وجوب با امتثال ساقط نمیشه، این یه مبنایی دارن. آیه صدر که بلد باشید مبناشونو کلن خوبه. آیه صدر معتقد وجوب نه با امتثال ساقط میشه نه با عصیان ساقط میشه. این که میگن وجوب با امتثال و عصیان ساقط شده، این حرف درستی نیست. ایشون میفهمن فاعلیتش از کار میفته نه فعلیتش، و این یه نظریه است. البته ما در حوزه عصیان هم نظریم با آیه صد، نه در حوزه امتثال. در حوزه عصیان ایشون میگه اگر شما تکلیفی رو معصیت کردی، میگن تکلیف از عهده تو ساقط شده. معنا نداره ساقط شده باشه، من معصیت بکنم دیگه بر من واجب نباشه، مثلا من حج نرفتم دیگه حج واجب نباشه. ایشون میگه نه، حکمه هست، فاعلیت نداره. فاعلیت چرا نداره؟ چون فرض عصیان یعنی دیگه قابل امتثال نیست. یعنی شما فرض کردید عصیانه، فرض عصیان مثل اینکه وقت نماز تموم شد، میگه خب بخون، میگه خب وقتش تموم شده. خب الان وقت حج تموم شده، میگه خب اعمال حج انجام بده، میگه خب وقتش نیست. خب فرض عصیان اون فرضی است که دیگه نمیشه امتثالش کرد. آیه صد معتقد با عصیان و امتثال تکلیف ساقط نمیشه، فاعلیتشو از دست میده. البته ما قبلا گفتیم که این حرف مال مرحوم آغازی است. حالا الان معروفه که حرف آقای صدره، ولی این اساسا در کلام آغازی است که آغازی ها بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف تفصیل قائلن، که حالا ما بعد از اتیان عقل شک میکنیم که عقل ساقط شده یا ساقط نشده، این بنابر اون نظریه است که با امتثال ساقط میشه، ولی اون نظریه که میگه حتی عقل با امتثال هم ساقط نمیشه که نه، عقل کماکان باقیه، فقط فاعلیت رو از دست داده. آیا استصحاب میتونه عدم فاعلیت رو ثابت کنه یا نه؟ فقط خواستم به این نکته توجه پیدا کنید که یه مبناست که سقوط فعلیت با سقوط فاعلیت متفاوته. مثلا من از باب اینکه کمی این مبنا رو بهتر تلقی کنید، آیه صد میفرمان که سقوط فعلیت تکلیف اگر باشه، مستندن به اون تکلیف نمیتونن شما رو عقوبت کنن. علت این که منو میتونن عقوبت کنن برای همون تکلیف، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون تکلیف کماکان فعلیه که میتونن مستندن به اون تکلیف منو عقوبت کنن، ولی اگر هیچ گونه تکلیف فعلی نباشه که نمیتونه به استناد او منو عقوبت کنه. میگه تو تکلیف نداری، چرا منو عقوبت میکنی؟ شما در عجز اختیاری در نظر بگیرید، در عجز اختیاری کسی که خودش رو اختیاراً عاجز کرده، شما میگید عقوبت میشه ولی تکلیف نداره. میگن خب تکلیف نداشته چجوری عقوبت میشه؟ یعنی در عینی که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار عقاباً، میگن ینافل اختیار خطاباً، میگه من تکلیف نداشته رو چجوری شما منو عقوبت میکنید؟ پس این در حقیقت معنا و مفهوم نداره، درسته؟ حالا من خواستم اون فعلیت و فاعلیت رو تذکر کنم. برگردیم به بحث. فرمایش آینائینی این بود که این استصحاب مثبت تکلیف بی اثره، به خاطر اینکه یا اثرش اینه یا اثرشونه و این جاری نیست. اما مرحوم آقای خویی، با اون مبنا اینه که ما بر فرضی هم که امتثال کرده باشیم که تکلیف ساقط نشده، یعنی حتی اگر عقل هم واجب باشه تکلیف ساقط نشده که ما چی میفهمید؟ ولی سقوط تکلیف وجود نداره، لعل ما مستحق عقوبت بدتر که جزء مشکوک باشه. چه کار کنیم؟ اتیان اکثر بکنیم، نه به فاعلیت این تکلیف، ولی صرف این که شما بگید ساقط شده پس ما در حقیقت استحقاق عقوبت نداریم، نه، این چنین بحثی نیست. یعنی این مبناش بنابر اون مبناست، بنابر این مبنا مطرح نیست. حالا من جواب آیه صد رو عرض میکنم. جواب آیه صد، فقط من این مبنا چون مبنای خوبیست اشاره کردم. من تو پرانتز بگم یکی از چیزهایی که توقع از رفقا بعد از چند سال درس خارجه اینه که مبانی عمده بزرگان رو در ذهن داشته باشن. یعنی مثلا وقتی میگیم مرحوم نائینی مبانی عمدش چیه، شما مبانی عمده رو بدونید. ما الان امتحانات نخبگان میگیریم، مثلا یه آقای اومده بود میگه من 6 سال درس خارج رفتم، یه مبنای عمده ای از مرحوم نائینی دیگه هر درسی تقریبا این مبنا رو میگن، ایشون گفت نشنیدم. خب این بده دیگه، کسی 6 سال درس خارج میره مثل مرحوم نائینی میگه من همچین مبنایی، من تتمیم کشف نمیدونم چیه، نشنیدم دارم. یعنی مبانی عمده بزرگان رو آدم باید بلد باشه که مبانی عمده اینه، و اگر شاکله فکری اینا رو بلد باشید، خب در موارد مختلف تقریبا میتونید بگید که به لحاظ این مبانی نتایجی که اینها به دست میارن اینه. البته خب جا داره که به لحاظ کار پژوهشی مثلا یه کتابی نوشته بشه و مبانی عمده مثلا استخراج بشه، مبانی عمده آی نائینی اینه، آی خویی اینه، آی صد اینه، آزیا اینه، این مبانی که در حقیقت تأثیر گذاره در بحثه. ولی این آشنایی انتظاره، یعنی یکی از شاخصهای یه طلبه فارغ التحصیل درس خارج اینه که با مبانی عمده آشناست. حالا ما مثلا از مرحوم اصفهانی کم میگیم، گاهی میگم ولی کم میگم، ولی خب خود مرحوم اصفهانی مبانی عمده ای داره و اون مبانی عمده مبانی مهمی است. یا آقای پژوهش کرده بود، خیلی هم زحمت کشیده بود، بعد میگفت من یه چیز جدیدی بهش رسیدم. وقتی گفتم این که حرف مرحوم اصفهانی، احتمالاً شما نهایت الدرایه رو ندیدی، این نهایت الدرایه رو میدیدی، مرحوم اصفهانی چند جا تو نهایت الدرایه همین رو مطرح کرده، یعنی این حرف مرحوم اصفهانی است، یعنی حرف جدیدی نیست، حالا قشنگ هست ولی تازه نیست در بحث. علتش اینه که با مبانی بزرگان آشنا نیستیم. الانم ما توی روند درس گفتنمون، این که من از کتاب‌های مختلف نقل می‌کنم، می‌خوام شما مراجعه کنید. یعنی مثلا میگم آقای نائینی اینو گفته، آقای آغازی اینو گفته، آقای صد اینو گفته، آقای اصفهانی خدا آخون اینو گفته، می‌خوام برید مراجعه کنید با مبانی استدلال ورود و خروج آقایان آشنا بشید، که این در حقیقت در قدرت تحلیل فقهی و اصولی شما خیلی مؤثره. و الا یه روش دیگه‌ای خیلی سریع‌تر ما میتونیم با هم حرکت کنیم، و اون روش اینه که بدون ارجاع به کتاب‌ها یه مختاری رو آدم در نظر بگیره، همین رو بگیره و بره جلو دیگه. سریع میگیم آقا مسئله اینه، در عقل لایسه میم آقای نائینی اینو گفته، بعد فلانی اشکال کرده، بعد فلانی بهش اشکال کرده. شما الان در بحث قبل میبینید که وقتی من این اشکال و جواب‌ها این قلت و قلت‌ها رو مطرح می‌کردم، تازه خود مسئله شفاف‌تر می‌شد، روشن‌تر می‌شد. ولی اگه از اول مثلا بگیم آقا مختار در مسئله اینه و بحث اینه، زمان کمتری میگیره ولی مسئله باز نمیشه و شما با آثار بزرگان آشنا نمیشید، با ورود و خروجشون آشنا نمیشید، با تحلیلشون. این مبانی عمده رو یاد بگیرید. این خلاصه مسئله مهمی است، میتونید جای خاصی هم برای خودتون یادداشت کنید، یعنی بگید آقا مثلا آیستر یه همچین مبنایی داره، این ممکنه یه نتایج مهمی داشته باشه. این تفکیک بین فعلیت و فاعلیت یه مبنای قشنگیه و ممکنه برای خودش نتایجی داشته باشه، که حتما هم داره. ما در چندین جا از همین نظریه نتیجه گرفتیم و گفتیم نتیجه قابل اعتنایی است. حتما به این نکات توجه داشته باشید. اون شاکله های بحث، یعنی تسلط بر مباحث اصولی و قدرت تحلیل، به اینه که این مبانی رو بدونیم. این مبنا این میشه، اون مبنا این میشه، با اینجا تماس داره، با اینجا تضاد داره، با اینجا میسازه، با اینجا نمیسازه، و این بحث بحث مهم است. حالا حقیقتا اینه که شخصا، اونی که نظر شخصی منه، من تقریبا مبدأ مباحثمون رو کفایه میگذارم. علتش اینه که مرحوم شیخ، خب اصول عملی اینا بحثای خوبی داره که الان هم ما دیروزم نظرات شیخ رو مطرح کردیم، ولی شخصا چون از آخوند به بعد خیلی مباحث منقح شده، کمتر ما به قبل از آخوند ارجاع میدیم الا مرحوم شیخ. به خاطر این مبدأ مطالعات خودمون رو از آخوند به بعد میگذاریم. من خودم هم راستش قبل از آخوند و الا ما شز مراجعه نمی کنم و تقریبا معتقدم که بعد از آخوند یه تنگیه خوبی در مباحث و مسائل اصولی صورت گرفته که ما رو بی نیاز از مراجعه به گذشتگان کرده. اصول غیر از فقه، فقه تراث فقهی دیروزم عرض کردم اجماع و شهرت میسازه، یعنی ما هرچی هم جلو بریم باز باید به گذشته نگاه کنیم. چرا باید نگاه کنیم؟ چون اجماع خودش یه دلیله، شهرت خودش یه دلیله. در فقه ما هرچی هم جلو میریم باز به پشت سر نگاه میکنیم، یعنی اقوال متقدمین، آراء فقها، ها اینو نگاه میکنیم، ولی در اصول اینطوری نیست. به خاطر این خود حقیرم، شما عزیزانی که چند سال فقه اصول ما میاد میبینید ما در فقه اصول متفاوتیم. در فقه به متقدمین نگاه میکنیم، تراث فقهی مهمه برامون، ولی در اصول من از آخون به بعد شروع میکنم. آخون چون تنقیح خوبی کرده مباحث رو، به نظرم مبدع خوبی است. این یک نکته. دوم اینه که خیلی از آقایان زیل آخون حرف زدن، یعنی آخون هنوز محور مباحث اصولیه. حالا بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی و نهایت الدرایه اصلا حاشیه بر کفایه، یعنی زیل کلام آخونده که حرفاشون رو زدن. دیگرانی هم که زیل او حرف نزدن، به هر حال انظار آخوند رو به عنوان یه نظر مطرح کردن و شخصا هم معتقدم که انظار آخوند منسوخ نیست. یعنی یه وقت یک مکتب فکری است که تقریبا آدم احساس میکنه عمدش دیگه منسوخه، اونجا جا نداری که وقت خودشو بگیره. حالا البته اینا چون در قالب مثاله خورده بر من نمیگیرید، مثلا صاحب معالم دیگه اصلا مراجعه نمیکنه چون منسوخه منسوخه. حالا بعضی میگن که تشخیص ذهن خوبه، من خودم شاید دو سه دوره معالم تدریس کردم ولی قشنگ بوده این بلتولتاری، همش منسوخه تقریبا، یعنی هیچ حرفی که آدم احساس کنه قابل گفتنه نداره الا ما شذب ندر. یعنی ما میخوام بگیم یه مکتب فکری که عمدش دیگه مطرود شده یا نف شده یا جوابشو دادن، دیگه جا نداره ما وقتمونو بگیریم، دیگه تموم شده تاریخش، تاریخ انقضایش گذشته. ولی مکتب فکری آخون هنوز زنده است، حتی مکتب شیخ هنوز زنده است. شما دیروز دقت کردید که تفاصیلی که شیخ در بحث استصحاب داد هنوز تفاصیل قوی بود، یعنی جا برای کار داشت. البته گاهی بعضی از بزرگان از باب یاداوری ذکرشون بد نیست. مثلا فرض کنید ما اون مطلب رو از میرزا شیرازی کبیر مطرح کردیم چون یه حرف قشنگی بود، یعنی دیدید نکته جالبی بود، ولی ما که از میرزا شیرازی نه میخونیم نه نقل میکنیم، ولی یه نکته جالبی بود، اونم دیگران نقل کردن که ما به تبع نقل کردیم. ما بعضی از رفقامون قوم کار میکردن کلمات مرحوم شیرازی رو معتقد بودن، گفتیم خب بیاییم بحث کنیم با هم ببینیم کجاش تازهیه، مثلا که میشه میگه. ولی یه جایی قشنگ مثلا مرحوم عاشق عبدالکریم اون نکتهی که ازش نقل کردیم حرف قشنگی بود، حالا از باب ذکر نامشون گاهی یه چیز قشنگی پیدا بشه، ولی که حالا بریم کتابشون رو بخونیم اینا تقریبا من خودم، ولی بی یکی دو تا کتاب رو جون اساتیدمون اصرار داشتن ما گاهی مراجعه میکنیم. مثلا آقای وحید نسبت به فرمایشات مرحوم ایروانی در حاشیه بر کفایه ایشون تعمد داشتن، اصرار داشتن، ما هم خلاصه از باب ارادت به استاد کلمات ایشون رو میخوندیم، الان هم گاهی مراجعه میکنیم، ولی هنوز هم تصدیق نمیکنیم اون ارادتی که ایشون به مرحوم ایروانی داشتن، یعنی نفهمیدیم، ولی چون ایشون مکرر میگفتن که ایروانی در حاشیه کفایه حرفای دقیقی دارن، خب ما هم اون زمان میخوندیم و اصلا رفتیم کتابشو خریدیم و مراجعه میکردیم و بحث میکردیم، الان هم مراجعه میکنم، نه همیشه ولی گاهگاهی مراجعه میکنم، ولی هنوزم خیلی تصدیق نمیکنم، یعنی نفهمیدم فرمایش ایشون رو که اون دقتی که ایشون از مرحوم ایروانی میگفت نفهم. حالا یعنی من فقط شاکله بحث رو گفتم چون سوال کردید. ما اول آخوند نکنید، اینها محورهای ما هستن، مرحوم آخوند، آقای خویی، آقای نائینی، آقازی، آقای سعد و مرحوم امام هم گاهی نقل میکنیم از ایشون و منتقل اصول. آقا زیا به نظرم خیلی عالیه، من به شما بگم ما کتاب آقا زیا رو خط به خط مباحثه میکردیم نهایت الافکار، یعنی مثل یک کتاب درسی ما نهایت الافکار مباحثه میکردیم، و من به نظرم میاد که یکی از محورهایی که جا داره افراد کار کنن نهایت الافکار آقا زیا است. یعنی من این اعلامی که گفتم اینا همه حرفاشون قابل طرحه. من خدمتتون عرض کردم نهایت الدرایه رو خط به خط درس میگرفتیم، نهایت الافکار رو خط به خط مباحثه میکردیم، یعنی اینا از بس که مهم بود وقت میگذاشتیم سرمایه گذاری میکردیم، و من رو انظار آغازی ها خیلی نظر دارم و آقای صد رو خیلی جاها متأثر از مرحوم آغازی ها میدونم، اما معتقدم که این افکارش، یعنی کسی که افکار آغازی ها رو خیلی بخونه وقتی که آرای آقای صدر رو ببینه احساس میکنه که از کجا گرفته شده، و ایشون از آرای آغازی ها خیلی متأثره. اینها دیگه امهات کتاب هاییست که مراجعه به اونها خوبه، چه به صورت مباحثه، اگر سخت بود خود ما واقعا نهایت الدرایه رو درس میگرفتیم، اما اوائل درس خارجمون بود چون واقعا کتاب سختی بود، با درس گرفتنم معلوم نبود بفهمیم، ولی خب درس میگرفتیم، اینقدر سخت بود، ولی انظار خیلی مهم میدارم. بسیار خوب. خب البته ما خودمون متأثر از یه مکاتب فکری بودیم دیگه و تقریبا، ولی بزرگانی که درسشون میرفتیم این اقتضا رو داشت که این کلمات رو ببینیم و همشونم. خیلی من مراجعه نمی کنم بستش. من صاحب حاشیه رو میفهمم. من تقریبا نکنید تو این بزرگانی که من گفتم تقریبا فیه غنن و کفایه از دیگران، یعنی اگه حرف ماره حرفی بوده منعکس شده. الان مثلا مثل آقایون هرچی میاد این ورتر میبینی تقریبا همه حرفا رو جمع کردن. یه کسی گفت که حالا من چون اینا نقل قوله نمیدونم، دو سه نفر از بزرگان درس آقای خویی یه دفعه با آقای خویی اعتراض کردن که آقای خویی شما خیلی این دوره جدیدتون با دوره قبلتون فرق نمی کنه و ما تقریبا استفاده ای نمی بریم از درس شما. آقای خویی در جواب حرف اینا گفتن که نمی کنید، من هر چی حرف خوب های اصفهانی، آزیا، های ناینی داشته، هر چی حرف خوب داشتن من آوردم. یعنی تقریبا درس ما اصاره حرف های خوب گذشتگانه و انصافا در مهندسی اطلاعات آقای خویی سر آمده فقها و اصولا. یعنی آقای خویی در مهندسی اطلاعات فوق‌العاده است. ما هرچی هم جلو میریم واقعا اقرار به فضل و هنر ایشون در مهندسی اطلاعات میکنیم. خیلی زیبا اطلاعات رو مرتب میکردن و انصاف مسئله اینه. ولی ایشون گفتن هرچی حرف خوب بوده من آوردم دیگه، یعنی شما رو تقریبا بی نیاز کردم، نکات قشنگ آوردم. و انصافش اینه که خب نکات خوبی آوردن. استاد ما میگفتن که آقای خویی هر وقت حرف جدید قشنگ داره مال اصفهانیه. ایشون میگفتن که یعنی همین تایید فرمایش آقای خویی است که حرفای خوب همه رو آوردم. ایشون میفرمودن که به هر حال از مرحوم اصفهانی هم خیلی خوب وام گرفته، الا اینکه آقای اصفهانی با یه عبارتهای سخت و اصطلاحات خاص مطرح میکنه، آقای خویی با یه عبارتهای ساده و عرفی مطرح میکنه خیلی قابل فهم. میبینید چقدر روانه تغییرات آقای خویی. میگن این هنر مقرر نبوده، هنر بیان آقای خویی بوده که انقدر روان بیان میکرده که تغییراتش انقدر روانه. خب خیلی مسکه ما امروز خارج حرف زدن. اللهم صل علی محمد.